خطبه 256 نوت 256 نوت
وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که همه ما را از بندگان متقی و پارسا قرار بدهد. بحث ما در سباره سوره طارق بود که از سوره های نازل شده در مکه است و در جزء آخر قرآن قرار داره و 29 سوره است که ما در طول سالهای اخیر درباره اون بحث کردیم. بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب قسم به آسمان و قسم به ستاره کوبنده و تو چه میدانی این ستاره طارق چیست؟ ستاره طارق ستاره درخشان و پرفروغ در شب است. عرض کردیم این سوره بعد از قسم 4 محور در این سوره مورد عنایت خداوند قرار گرفته است. یک بخش مسئله مراقبت ملائکه از انسان و اینکه انسان تحت نظارت و حفاظت ملائکه موکل خداست. بخش دوم اشاره به معاد و خلقت انسان و رستاخیز مجدد و حیات مجدد انسان در قیامت. بخش سوم اشاره به قرآن و حقانیت قرآن دارد و بخش چهارم دستوراتی در ارتباط با رابطه پیامبر و مسلمانان با کفار. اولین بحث ما درباره قسم خدا بود که تعداد قسمهای خدا و انواع قسمهای خدا را در خطبه سابق بحث کردیم. بحث دوم راجع به سماع بود که به معنای آسمان است که درباره آسمان هم در خطبه سابق صحبت کردیم. بحث سوم درباره طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب هست که امروز در این باره نکاتی تقدیم محضر شما نمازگزاران عزیز خواهد شد. خداوند در این سوره 2 قسم یاد کرده است، یکی به آسمان و قسم دوم به طارق به عنوان یک ستاره درخشان و نورافشان در شب. بحث ستاره در قرآن یکی از مباحث مهمی است که باز خداوند بهش توجه خاصی کرده. البته ستاره با آسمان که میگیم اینها بینشون عام و خاصه، برای اینکه وقتی میگیم آسمان با همون 7 معنایی که عرض کردیم که یک معناش کل اجرام آسمانی و فضای بیکرانی است که دور ما رو احاطه کرده است، آسمان که میگیم همه اونچه که پیرامون ما در این عالم بزرگ هست آسمان نامیده میشه. چه این فضایی که در این عالم است، چه خود ستارگان، سیاه‌چال‌ها و کهکشان‌ها و ستارگانی که در این فضای بیکران روانه هستند و رها شدند، کل این فضا با این اجرام را بهشون میگن آسمان. وقتی میگیم آسمان، مقصودمون هم این فضاییه که در عالم وجود داره که بی حد و حساب در عالم است، هم این ستاره ها که راجبش صحبت خواهیم کرد که اینها در این فضا رها شدن. الان شما منظومه شمسی رو که ملاحظه بکنید، این منظومه شمسی یک فضای بزرگ اینجا وجود داره، در این فضا خورشید است و مجموعی از ستارگان و افلاکی که دور خورشید دارن میچرخند. در کل عالم هم اینطوره، ما یک فضای بیکران داریم که عرض کردم تا میلیاردها سال نوری علم میگه من این فضا را کشف کردم. تو این فضا این چراغ ها هم برافروخته شده. مثل اینکه فرض بگیرید همین فضایی که ما نشستیم الان یه فضا اینجاست و یک سری چراغ های اینجا روشنه. عالم بیکران ما هم یک فضای بی نهایت دارد و در این فضای بی نهایت ستارگان و منظومه ها و کهکشان ها و سیاه چال ها وجود داره که این ستارگان مثل همین چراغ های نورافشان تو این فضا برافروخته شده. آسمان که ما میگیم همه اینها را میگیره. خوب دقت کنید، وقتی که خدا در بیش از 300 مورد میگه آسمان یا آسمانها و در 5-6 مورد خدا قسم یاد کرده به آسمان، کل این اجرام و فضاها همه اینها میشه آسمان. ولذا وقتی که خدا قسم به سما میخوره یا هر جایی قرآن میگه آسمان، هم شامل این فضایی میشه که وجود داره در این عالم، هم این ستاره هایی که چراغ های نورافشان در این فضای بیکران عالم خلقته. این فضا با چراغ هاش همش میگن آسمان. در این سوره علاوه بر این قسم خورده شده به طارق به عنوان یک ستاره که حالا بعد معنا میکنم. پس ستاره ها چراغ‌های فروزان در این فضای بیکران عالمه. درست شما این فضا را مثل یک اتاق در نظر بگیرید که در درون اون اتاق چند تا چراغ روشنه، جسم نورانی وجود داره. این فضای عالم با چراغ‌ها کلش رو میگن آسمان. این چراغ‌های برافروخته و نورافشان در این فضای بی نهایت را بهش میگن کوکب، نجم، که فارسیش ما میگیم ستاره. کوکب و نجم و ستاره اونها میشه عرصمت که شراغهای فروزان در این عالم. خب پس آسمان که میگیم هم اون فضا را میگه، همین شراغهای روشن شده در این فضا به عنوان ستاره را میگه. خدا وقتی که سما میگه هر دو رو میگه. گاهی هم کواکب یا نجوم به صورت صیغه جمع یا مفرد میگه که مقصود همین چراغهای روشن در عالم هست و در این فضای بیکرانه. در قرآن 4 بار کلمه نجم آمده، 9 بار کلمه نجوم جمعش آمده، 5 بار کوکب آمده، چند مورد کواکب آمده و در چند جا هم به نجم به صورت خاص و ستاره قسم خورده شده در قرآن. و نجم ازا هوا یا لا اقسم بمواقع النجوم، 4-5 جایی هم به ستاره ها قرآن قسم خورده. اونجایی که خدا به آسمان هم قسم خورده، در ضمن اون ستاره هم هستن، چون گفتیم آسمان یعنی این فضا به اضافه این چراغ های روشن در فضا، اینو کلش سماه. ولذا هر جای اسم سما آمده در قرآن یا خداوند قسم به آسمان خورده، یعنی همه این فضا و همه این چراغ‌ها. علاوه بر اون در جاهای خدا به طور خاص به یک ستاره های قسم خورده و نجم لا اقسم و به مواقع نجوم و امثال اینها. پس این آسمان عام است و ستاره یک قسمت خاصی از این آسمان بزرگه که در قرآن هم نام برده شده در 20 بار، نزدیک 20 بار، و هم گاهی هم بهش قسم خورده شده. ضمن این که هر جایی کلمه آسمان یا قسم به آسمان آمده شامل ستاره ها میشه. ستاره هم که میگیم به معنای عامه شامل خورشید و ماه و اینها میشود، ولی گاهی هم هست که ستاره مقابل خورشید قرار میگیره. پس قرآن در همونطور که هفته های قبلم عرض کردم، قرآن تو اون زمان در جزیره العرب برای پیامبر امی که درسی نخوانده، استادی ندیده، کتابی نازل کرده که تو این کتاب این قدر به این آسمان بیکران توجه شده و به ستاره ها و ماه و خورشید اشاره شده و قسم خورده شده و این قدر خدا عنایت داره به این دستگاه عظیمی که بالای سر ما قرار داره. خب این ستاره ها چیست؟ خب اگر امروز علم نجوم و ستاره شناسی از دانش‌هایی است که خیلی قدمت داره در تاریخ بشر، از دوره یونان و قبل از یونان همیشه یک بخشی از علوم بشر دانش ستاره شناسی و کیهان شناسی و علم نجوم بوده. در دوره اسلامی هم ما متفکران و علمای بزرگی داشتیم که رو نجوم کار کردن و در این دو سه قرن اخیر هم با رصدخانه ها و ابزارهای علمی بسیار بزرگ و پیشرفته الا ماشاءالله در شناخت این ستاره ها و این چراغ های فروزان در عالم طبیعت و فضای آسمانی علم کار کرده، کاوش کرده، تلاش کرده و خودش که علمه با شاخه های مختلف، یعنی اینقدر پیش رفته. خب قرآن هم به این ستاره ها خیلی توجه داره. اونچه که علم امروز میگه این است که این ستاره ها ویژگی هایی در علم امروز براش ذکر شده. اولا اینکه ستاره ها معمولاً تعبیر خود دانشمندان اینه که مثل یک گوی آتشینه. غالب این ستاره ها اینجوری نیست که جرم، یعنی یک بخش جامدی باشه، نه، معمولا اینها جرم های اجرام آسمانی و ستاره ها مثل یک گوی آتشینه که دائم داره در اون انفجارات هسته‌ای انجام میشه. در خود خورشید انفجارات دائم و پیوسته اتمی و هسته‌ای انجام میشه به صورت همجوشی که غیر از انفجارات شکافت هسته است. یک نوع انفجار داریم که با شکافت هسته اتم و هسته انجام میشه که علم روی پیش رفته این رو به استخدام خودش در آورده، نیروگاه های برقی و چیزهای مختلف و بم درست میکنه. این تصرف در اتم با شکافت هسته، انفجار شکافتیه. یک نوع انفجار هم داره این اتم ها که انفجار همجوشی است که هنوزم بشر این انفجار همجوشی را نتوانسته است در منافع صلح‌آمیز استفاده بکنه، در قالب بمب های اتم اینا هست. و اگر یک روزی این همجوشی هم کنترل بشه، اینجوری که دانشمندان میگن، خیلی تحول در زندگی بشر ایجاد میکنه. خب هم خورشید و بسیاری از این ستارگان پرفروغی که شب به ما سوسو میزنند و علامت میدند و روشن میشوند، میلیاردها ستاره در این آسمان و فضای بیکران رهاست، هر کدامش هم یک گوی، یک توپ آتشینی است که دائم در او انفجارات هسته‌ای به صورت همجوشی انجام میشه. و همه این ستاره هم عمری دارند. این ستاره ها البته جرمش هم خیلی بزرگتر از اونیست که تو اینجا ما تصور میکنیم. بعضیش حالا از زمین و خورشید اونا کوچیکتر هم، بعضیش هم هزاران برابر بزرگتر اینا هستن. به خاطر دوری فاصله جلو در دید ما البته خیلی کوچک نشون داده میشه. خب این اجرام آسمانی قرآن هم تعبیر مثلا نور میکنه، سراج میکنه. یعنی این آتشه، مثل خورشید چطور حرارت های فوق العاده عظیم به خاطر انفجارات دائمی و پیوسته اتمی که داره انجام میشه، این ستاره همینطوره. میلیاردها ستاره پرفروغ و گوی آتشین توپ‌های پر از آتش و دارای بی‌نهایت حرارت و دائم در حال انفجار در عالم رها شده و به عنوان ستاره نامیده میشه. این حقیقت این ستاره ها اینجوره، توپ‌های آتشینه، گوی‌های پر حرارتی است در اثر انفجارات دائمی هسته‌ای که داره در اونها انجام میشه. اینها نورافشانی میکنن و نور خودشون را در فضا منتشر میکنن، یک کمی از اون نور به ما هم میرسه، چون خیلی از این ستاره‌هایی که ما میبینیم میلیاردها سال با ما فاصله دارن. جالب اینه که بعضی از اینها نورش را ما الان میبینیم، در حالی که مثلا 1 میلیارد سال قبل این اصلا تمام شده رفته، فاصله کشیده این نور تا برسه به ما. حالا حساب بکنید نور خورشید در 7 دقیقه، کمتر از 8 دقیقه به ما میرسه. فاصله ای که داره نور سرعتش معلومه دیگه، در کمتر از 8 دقیقه نور خورشید به ما میرسه. ستارگانی هستن که نورشون میلیارد سال طول میکشه تا به ما برسه. یعنی الان که ما داریم نورش میبینیم میلیارد سال قبل تموم شده رفته. پس اینا حالا و قرآن چقدر وقتی که آسمان میگه، آسمان که میگه ستاره هم رو میگیره. عرض کردم آسمان هم فضا رو میگیره هم ستاره رو. علاوه بر اون در 20 جا قرآن به ستاره اشاره میکنه، غیر از حالا خورشید و ماه و امثال اینا. حقیقت این ستاره شناسی هم علم سابقه داره به تاریخ بشره، دو دوره جدید هم خیلی پیشرفت پیدا کرده. اولین چیزی که دوره جدید راجع به این ستاره ها میگن، برخلاف بعضی از تصورات قبلی، میگه این ستاره ها توپ آتشین و گوی آتشین است که دائم در آن انفجارات هسته‌ای به صورت همجوشی انجام میشه. این میلیاردها چراغی که شما میبینید، بخشی از اون را ما میبینیم و بخش زیادی از اون ما ندیده ایم و کسی نمیبیند با چشمهای عادی، اینا همه توپای آتشین با انفجارات هسته‌ای و رها شده در این فضای بیکران به قدرت خداوند تبارک و تعالی است. این یک. غالب اینها در حال حرکت هست. دو، همه این ستاره ها دارای عمری هست، اما عمر ستاره ها با اونی که ما میگیم اصلا قابل قیاس نیست. ما 40 سال و 50 سال و 1 میلیون و اینا تو این دوره برمون خبر داریم. این ستاره ها میاد عمرهای میلیاردی دارن، در اثر تحولاتی که رخ میده اینها ناگهان جایی اون پیش ستاره ها که خودش هم یه داستان دیگری داره جمع میشن و مبدل به ستاره میشن. میبینید 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد سال داره انفجار هسته‌ای در اون رخ میده، نورافشانی میکنه تو این فضای بیکران، یه وقتی هم تمام میشه. عمرش هم که تمام میشه اینا از شبت که به صورت یک جرمهای سرد بی نور در میان و بزرگ هم اگر باشه به صورت سیاهچال در میان. الان تو این چیزای علمی میخونید سیاهچال، سیاهچاله ها در اثر تمام شدن عمر این ستارگانه و گاهی هم جمع میشون، اون وقت یک بخش عظیمی در این فضای بیکران پیدا میشه که حالت چاله های بزرگ فضایی داره که دیگه نور هم نداره. پس این اجرام آسمانی یه بخش زیادیش، یک آسمانی که ما میبینیم، یک قسمت فضای بیکران، یک قسمت این پیش ستاره هایی است که آماده تبدیل به ستاره شدنه. دو، یک قسمت اونایی است که تبدیل به ستاره شده با انرژی بی اندازه‌ای که در او هست و انفجارات هسته‌ای که در او داره واقع میشه. اونم عرض کردم انفجار هسته‌ای دو نوعه که در اونجا به صورت همجوشی انجام میشه. اینم سه. و چهارم، ستاره‌هایی که عمرشون تمام شده و به صورت سیاه‌چال و اجرام بی نور در میان. تو این آسمان هم پیش ستاره داریم، هم ستاره داریم، هم ستاره های مرده ای داریم که به صورت سیاه‌چال در آمدن. همه اینا بحث میلیاردیه دا. حرکت اونها حرکت‌های بسیار عجیب و غریبی است. نورافشانی و انفجاراتش فوق العاده عظیمه. عرض شود که عمر اینها همه مقیاس‌های میلیاردیه و رسیدن نور اونها به ما این بحث میلیاردیه. حالا از خورشیدی که نورش 7-8 دقیقه میرسه، شما برید تا ستاره‌ای که چند میلیارد سال طول میکشه نورش به شما برسه. این نورم که شب میگن، علما میگن میبینید شما چشمک میزنه و کم و زیاد میشه، این در اثر جو زمینه که این نور را اینجوریش میکنه. و الا معمولا اینا نورش یک نور ثابت، یعنی مثل خورشیده، معمولا اینطوره، نه همش. و وقتی که میخوره به جو زمین و این اوضاع و احوال زمین برخورد میکنه، اون وقت اینا کم و زیاد میشه. نمیدونم تصویر میکنیم عظمت خلقت خدا را، چی داره میگه خدا. اون وقت حالا شما ببینید، حالا فرصت زیادی هم نیست، نکات خیلی زیبایی هم واقعا در قرآن، من مثلا در سوره واقعه آیه 75 رو ببینید. لا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. 1400 سال قبل آیاتی که راجع به آسمان و ستارگانه، ببینید چی میگه، پیشتر از علم اون زمان که هیچی، و از قرنها بعدم جلوتره، یه چیزایش حالا داره علم میفهمه. اصلا تصور اون زمان این چیزایی که امروز ستاره شناسی ما و کیهان شناسی ما میگه نبود. تصور اون زمان یه فضای مثلا حالا بگیم چند میلیون کیلومتری، چند هزار کیلومتری، اینجوری بوده حد اکثر تو ذهنشون دیگه، که بالای سر ما هست. یه تعدادم افلاک وجود داره با اون تصویرهایی که میگفتن، ولی امروز علم میگه اصلا این حرفا نیست. این فضا بیکران است، در این فضای بیکران میلیاردها ستاره بی منتها رهاست، همه اینها گویهای آتشین و دائم در انفجار هسته‌ای، دارای حرکت، دارای عمر، پیش ستاره، بعد سیاه‌چاله، و حدی که هنوز هم علم میگه من به کجا رسیدم میگه نمیدونم، با همه این پیشرفت‌هایی که علم کرده. حالا قرآن میگه لا اقسم به مواقع النجوم، قسم یاد میکنه خدا به جایگاه‌های ستاره، یعنی این فضای بی‌نهایتی که ستاره ها داره. بعد قرآن میفرماد و این قسمی است که اگر میدانستید میفهمیدید چقدر عظمت داره. لو هم در اینجا به کار رفته، یعنی الان بشر امروزی که اون وقت مخاطب قرآنه، الان شما نمیفهمید داستان این فضای بالای سرتون و این گویهای آتشین و چراغهای فروزان چه داستانیه. اگر میدانستید اون وقت میفهمیدید عظمت این آسمان بیکران، مواقع نجوم، جای ستاره ها. از این تصویرشون اینه که اینجا تا اونجا مثلا این رو بالا سر هست و اینقدر فاصله داره. فاصله خود دو تا ستاره که ما اینجا کنار هم میبینیم، علم میگه گاهی میلیون، چند میلیون سال نوری فاصله دو تا ستاره است که شما اینجا در نزدیکی همین رو دارید میبینید. و تمام منظومه شمسی با همه عظمتش مقابل بعضی از این ستاره‌ها یک قطره است، اصلا به حساب نمیاد. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، آیه 75 سوره واقعه. فلا اقسم، در سوره دیگری میفرماد فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس، میگه قسم میخورم به این ستاره هایی که چشمک میزنن و ستاره هایی که جارو میکنن. نمیفهمیدن جارو کردن یعنی چی، میگن احتمال داره که مقصود این باشه، یعنی ستاره هایی که وقتی عمرش تمام میشه به پایان میرسه و اون انفجارات دیگه نهایی میشه، همه اطراف خودش رو جمع میکنه تو خودش، به صورت یک سیاه چال در میاد که دیگه نوری هم در اون نیست. بعضی اینجور احتمال دارن. و نجوم مسخراتون به امره و نجم ازا هوا و لقد زینا السماء الدنیا به مصابی، ما آسمان دنیا را به چراغهای عظیمی روشن کردیم. این داستان ستارگانه که یه مقداری حالا تو علم جدید هم این بحثا راجبش شده که من بعضی نکاتش اینجا عرض کردم. قرآن به اینا توجه داره. حالا برگردیم به خود آیه اینجا، اینا بحث حاشیه قصه بود برای اینکه عظمت بحث آسمان و ستاره و نسبت آسمان و ستاره را عرض بکنیم و بعضی از ویژگی هایی که ستاره ها تو این عالم دارن. حالا بیاید و سماع و تاره. قرآن اول قسم خورد به آسمان که هم فضاها را میگیره، هم این چراغ‌های روشن و توپ‌های هسته‌ای بسیار داغ و پرحرارت، همه اینا رو که ستاره نامیده میشون، همه اینا تو آسمان هست. ولی بعد از اون قسم میخوره به تارق. تارق ترقه یعنی کوبیدن. کسی که در رو قدیم میزدن میکوبیدن، این میگفته ترق الباب، ترق تلباب، یعنی در رو کوبیدن، که در اثر اون کوبیدن صدایی ایجاد میشه و طرف تو خونه میفهمه که کسی با اون کار داره. این به اون وسیلهش هم میگفتن مترقه، که با اون در میزنن. خب این ترقه معنای کوبیدنه و چیزی که به چیز دیگه برخورد میکنه و صدایی تولید میکنه. بعد چون شبها کسی که وارد میشده، قدیم روز در خونه رو نمیبستن، شب که کسی وارد میشده در میزدن، به کسی که شب وارد میشود میگن تارق. به این مناسبت پس معنای اصلی تارق یعنی کوبنده و کسی که چیزی را میکوبند. بعدها به کسی که شب وارد خانه میشود میگفتن تارق. اون وقت به ستاره هم در عربی و در قرآن گفته شده تارق. یعنی چون چرا تارق گفته؟ چون شب مهمان ماست، شب ستاره را ما میبینیم و رضا به ستاره به عنوان مهمان شب نامیده شده. مهمان شب را میگن تارق و ستاره چون شب نورافشانی میکند در قرآن تارق نامیده شده. این چیزیست که مفسرین گفتن. بعضی یک احتمال دادن که شاید این احتمال درست باشه. احتمال دوم اینه که این ستاره ها که دائم در حال انفجار هسته، یعنی حتما این انفجارات صدا داره دیگه، این که به اینها گفتن تارق به خاطر اینکه دائم داره تولید صدا میکنه. الان هم ابزارهایی درست کردن وقتی که میرن تو این سفینه های فضایی یا حتی در رصدخانه ها، ابزارهای قوی هم میاد جسم های دور رو نزدیک میکنه، هم ابزارهایی است که صداهای پراکنده و دور رو میاد برجسته میکنه، مثل سمعه که میاد صدا رو قوی میکنه، دستگاهی است که صداهای بسیار خاموش و کمسو را هم برجسته میکنه. وقتی این دستگاه‌های بزرگ جذب صدا، میگه اگر کسی نگاه بره پشت اون بشینه و گوش بکنه، میگه که دائم این فضای بیکران، این گویهای آتشین، این توپهای داغ که دائم در انفجارات هسته‌ای به صورت همجوشی است، دائم داره صدا ایجاد میکنه. ممکنه قرآن که به اینها به ستاره گفته تارق، از نظر این که دائم این انفجارات عظیم ستارگان صدا ایجاد میکنه. به آخر عمرش هم که میرسه، اون وقت با یک صدای بسیار بزرگ تمام اون انفجارات پایان پیدا میکنه و میشه یک سیاه‌چال. و لذا اینا همه دائم دارن صدا تولید میکنن، یعنی دائم میکوبه و صدای کوبیدن این انفجارات در اون دستگاه‌های بزرگ شنیده میشه. شاید هم قرآن اشاره به این داره. این البته احتمالیه. پس تارق که قرآن میگه یعنی ستاره‌ای که مهمان شب شماست، یا از حیث اینکه این ستاره دائم داره میکوبه به خاطر اون انفجارات هسته‌ای، مثل اینکه کوبیدن در صدایی رو تولید میکنه، این انفجارات تولید صدا میکنه در این فضای بیکران. حالا شما حساب بکنید هر لحظه پیش ستاره‌ای است تبدیل به ستاره میشه، هر لحظه ستاره‌ای داره از بین میره. تو مقیاس‌های میلیاردی در درون اینها دائم انفجار هسته‌ای همجوشی است، دائم تولید انرژی و نوره، دائم ستاره‌ای داره پیدا میشه، ستاره‌ای داره از بین میره. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، واقعا این بزرگ، این قسم قسم بزرگی است، این جهان جهان بیکران است، این آیات خدا شما را در بر گرفته. این گوشه ای از بحث ستاره است در اینجا، که البته تارق در اینجا سه تا احتمال داره. یک اینکه مقصود مطلق ستاره ها باشه، همه ستاره ها تارقن، این یک. دوم اینکه مقصود اینجا ستاره های، چهار احتمال داره، ستاره هایی باشن که شب روشن میشون، این هم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که ستاره هایی که روشنایی خاص دارن، بعضی ستاره ها البته فصول هم فرق میکنه، تابستان و زمستان های مقدار فرق میکنه، فروغ و نور بیشتری دارن. به احتمال چهارم هم اینه که طارق اینجا منظور مثلا ستاره سهیل باشه، همین یکی دوتا ستاره سهیل و سرعی ها مثلا اینا که نورافشانی بیشتری دارن و خیلی ملموسند و بین ستاره و ماه هستن، شاید اونا باشه. حالا هر کدام باشه فرقی نمیکنه، اونچه که مسلمه یا احتمال دومه یا سومه یا چهارمه، مقصود یا این است که ستاره هایی که شب پیدا میشوند یا نه ستاره هایی که شب پیدا میشن یه خود برجسته ترن، یا مقصود ستاره های خاصیه که دیگه کاملا ممتاز و نورافشانی ویژه‌ای دارن. خدا میفرماد قسم میخورم به این آسمان و فضا و ستارگان و ستاره مهمان شب شما و ما ادراک ما طارق. تو چه میدانی طارق چیست؟ اون ستاره نورافشانی است که فضای ظلمت را میشکافت و نورش را در این فضای بیکران منتشر میکنه، میرسه دست شما. خدا داره به این عظمت در این آیه و چند جای دیگه قسم میخوره. حالا این ستاره ها چه نقشی در زندگی ما دارن، انشالله هفته دیگه اگر خدا لطف کرد و عنایت فرمود و توفیقی بود، این ستاره و آسمان و این وضع فوق العاده شگفت انگیزی که باید ما را به سمت خدا متوجه بکنه و دست قدرت الهی و اسماء و صفات حسنای الهی را در این آینه با شکوه عالم خلقت تماشا کنیم. از خدا می‌خواهیم که به ما توفیق فهم این آیات الهی و عبرت گرفتن از آن و توجه به آنها به عنوان آیات الهی عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی ربک ونحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم المصطفى محمد. على علي أمير المؤمنين على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الآخر خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأملاء الرحمن وصلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و فرمانبری از حضرت حق جل و علا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب معرفت و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرمایید. خب یکی دو موضوع است که باید اشاره به اون کرد. اولین موضوع در پایان تابستان قرار داریم و در آستانه بهار علم و دانش و تلاش و کار و تحصیل و تهذیب، گرچه هفته آینده هم در این باب ممکنه نکاتی عرض بشه، اما شروع سال تحصیلی برای دانشگاه ها، حوزه ها و آموزش و پرورش یک اتفاق مهمی هم برای اونها هم برای کل جامعه ماست. اون ارکان فرهنگی و علمی و پایه های اصلی تعالی و رشد مادی و معنوی جامعه ما عبارتن از این سه نهاد بسیار مهم: آموزش و پرورش به عنوان نهاد پایه و اساس، و به دنبال آن دانشگاه ها و حوزه های علمیه. اینها سه رکن مهم فکر و فرهنگ و علم و دانش و تعالی علمی و معنوی و اخلاقی و تربیتی ما هستن. خب شروع سال تحصیلی آغاز جدیدی است که باید اولیای این سه رکن، مسئولان و کارگزاران و استادان و متصدیان آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه ها، آماده خدمت های بزرگتر و عمل به وظایفشون بشوند و تلاش بکنند علم و دانش را به درستی کسب بکنند و با اخلاق و معنویت درآمیزند و همه این اندوخته را در خدمت کشور خودشان، ملت خودشان و اسلام و انقلاب اسلامی قرار بدن. این وظیفه ایست که بر دوش این نهادها قرار داده شد. من در اینجا چند نکته را خدمت عزیزانی که در این نهادها مسئولیت دارن عرض میکنم. اولین نکته راجع به حوزه های علمیه است. حوزه را شما دست کم نگیرید. مردم و جامعه باید پشتیبان حوزه های علمیه و روحانیت باشن که خادمان اونها هستن و باید باشن و رابطه شون را با حوزه ها و روحانیت تقویت بکنن. مطمئن باشی روحانیتی که با مردم پیوند دارد، با مردم گره خورده است، از مردم حمایت می شود، این روحانیت در خدمت شما بوده و خواهد بود. در طول قرنها روحانیت اسلام و حوزه های علمیه ارکان استقلال و آزادی و پیشرفت کشور شما ایران عزیز و کشورهای اسلامی بودن. این نگاه را باید جامعه به حوزه ها و روحانیت داشته باشه، هم حمایت بکنه هم نقد بکنه، هر جایی که لازمه پیشنهاد بده و پیوند روحانیت و حوزه با جامعه اصل بسیار مهمه که باید جامعه ما به اون توجه بکنه. از سوی دیگر روحانیت و حوزه های علمیه باید خودشون را برآمده از این ملت و اسلام بدانن، خودشون را نیازمند این مردم و خادم این مردم بدانن. این نگاهی است که باید در روحانیت و در علمای دین و در حوزه های علمیه باشه. و از طرف دیگر حوزه های علمیه باید خودشون را در خدمت نظام اسلامی و انقلاب اسلامی بدانن. مقام معظم رهبری در دیدار خبرگان نکته مهمی فرمودن که مخاطب اصلی اون حوزه قم بود، اما همه حوزه ها به نحوی مخاطب اون سخنان هستند و رهنمودهایی که امام و مقام معظم رهبری و مراجع و بزرگان دین فرموده‌اند باید در حوزه ها تحقق پیدا بکنه. این نظام اسلامی با تئوری حکومت اسلامی که امام در نجف درسش رو گفتن، این آمد پخش شد، این نظریه و تئوری شد انقلاب اسلامی، بعد هم نظام اسلامی با همه عظمت و شکوهی که داره. این از حوزه پیدا شد، همکاری دانشگاه در کنار اون بود. امروز هم باید حوزه های علمیه نیاز جامعه، نیاز نسل جوان، نیاز نظام در عرصه‌های اقتصادی، حکومتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برآورده بکنند. حوزه قم به عنوان کانون و محور این حرکت و حوزه‌های دیگر هم همینطور، نه تنها برای جامعه و ملت ایران، برای نظام اسلامی، بلکه امروز حوزه‌های ما باید برای همه عالم نیرو تربیت بکنن، فکر تولید بکنن و جهان باید با اندیشه‌های الهی و معارف نورانی اسلام که در همین حوزه‌ها تولید می‌شود و عالمان دین که در این حوزه‌ها تربیت می‌شوند باید تدبیر بشه، اداره بشه. این وظیفه حساس و سنگینی است که بر دوش حوزه‌ها قرار داره. همه حوزه‌ها هم در حد خودشون مسئولیت دارن. منطقه ما این افتخار داره که بنیانگذار حوزه قم که سرآغاز یک فصل نو در همه عالم بود، از شهر شما، از منطقه شما مرحوم آیت الله حائری برخواسته، بزرگان شما به عرصه فرهنگ و علم و دین در داخل و خارج شما تربیت کردید. این افتخار مال شما مردم عزیز و این استان و این شهرستان، باید بر شما آفرین گفت. اما این رشته نباید قطع بشه. حوزه شما در این شهر، در این استان باید حوزه های قوی باشه و همه حوزه ها باید به فکر جامعه و نیاز فکری و فرهنگی مردم، جوان و جامعه و نظام اسلامی باشن. حوزه ها مسئولیت سنگینی دارن. برنامه های علمی درست، برنامه های تربیتی قوی و با حساب و کتاب باید واقعا دنبال مسائل علمی و اخلاقی و تربیتی باشن. عالم خوب و مهذب جامعه ای را روشن و نورانی میکنه و اگر عالمی خراب باشه جامعه ای را فاسد میکنه. شما هم باید حوزه ها را حمایت بکنید. بچه های خوش استعداد را بفرستید توی حوزه ها درس بخونن و به مراتب عالیه برسن و به این نظام و اسلام در این کشور و همه عالم خدمت بکنن. یک نفر خوب مستعد را که شما میفرستید 20 سال آینده میبینید همون یک نفر شده یک چراغ نورافشان در منطقه وسیعی در کشور یا غیر این کشور. این ارزش بالایی داره که خط حوزه ها و روحانیت باید استمرار پیدا بکنه. اونها هم وظایفشون سنگینه که باید توجه بکنن. این چند جمله در مورد حوزه. درباره دانشگاه هم هرچه بگوییم کم گفتیم، برای اینکه تمام نیازهایی که جامعه ما امروز در عرصه‌های مختلف زندگی داره باید علمی و دانشی و فنی بشه. این علم و دانش و نیروی فنی و متخصص و متعهد به انقلاب و نظام و اسلام و مردم و جامعه باید در دانشگاه ها تربیت بشه. خب در این کشور ما امروز در این سه دهه فضای دانشگاهی ما خیلی فرق کرده. ما یه چند صد هزاری مثلا دانشجو قبل از انقلاب داشتیم، شاید نمیدونم حالا دقیق یادم نیست، 100,000 مثلا 200,000. امروز ما بیش از 4 میلیون در پرتو انقلاب اسلامی در این دو سه دهه ما الان بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، بیش از 1,000 دانشگاه داریم، بیش از 100,000 عضو هیئت علمی داریم، بیش از 500 مجله تحقیقاتی داریم، بیش از 20 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی غیر از پژوهشگاه‌های داخل دانشگاه‌ها داریم و سالانه هزاران مقاله بسیار خوب تولید میشه، در سطح جهان ارائه میشه از ناحیه متفکران و دانشمندان ما. و علاوه بر آقایون، خانم‌ها در همه رشته‌های علمی پیشرفت پیدا کردن و امروز هیچ رشته‌ای در عالم نیست که در ایران هم اون رشته رو اندازی شده. نزدیک ما بالای 500 تا رشته از کارشناسی تا دکترا و فوق دکترا و پی اچ دی در اینجا راه اندازی کردیم. این آمار و ارقام افتخار این ملت. در منطقه خاورمیانه این عدد و رقم های نزدیک 5 میلیون دانشجو، 1,000 دانشگاه، 100,000 عضو هیئت علمی، بیش از 500 مجله علمی، سالانه هزاران مقاله علمی و مراکز پژوهشی قوی و تولیدات بزرگ علمی که ما امروز داریم و جایگاه ما امروز در سطح جهان به رغم همه مشکلات جایگاه علمی شناخته شده است و در سند علمی جدیدی هم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده آینده بزرگتری برای کشور پیش بینی شده. خب این افتخار بزرگی است که ما امروز داریم، اما نباید دانشگاه‌ها به این اکتفا بکنند. در شهر شما هم بیش از 15 مرکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی وجود داره. ما باید تلاش بکنیم دانشگاه‌های ما در تمام رشته‌ها و سطوح علمی حرف اول را در منطقه خاورمیانه و به تدریج در سطح جهانی بزنن. باید تلاش بکنن دانشمندان ما این برازندگی و فرزانگی و آمادگی و شایستگی دارن. دانشگاه‌های ما باید در رقابت سنگین علمی در عرصه بین الملل بتازن و دائم تلاش بکنن و تولید بکنن و کار را پیش ببرن. این وظیفه علمی سنگین دانشگاهه. اما از این مهمتر وظیفه اخلاقی و معنوی و دینی دانشگاه هاست. ما فرقمون با همه دنیا اینه که میخواییم علم و دانش بالا و پیشرفته داشته باشیم، اما همه اینها در خدمت بشریت، آرمانهای الهی و ارزشهای دینی باشه. این هم وظیفه سنگینی است که بر دوش دانشگاه گذاشته شده. من تقاضا میکنم دانشگاه برنامه های فرهنگی رو جدی بگیرن، برنامه های اخلاقی و تربیتی رو جدی بگیرن، زیرساختهای پرورش درست این جوانان عزیز و نونهالان عزیز ما و سرمایه های این کشور و امانت های الهی را ما باید بشناسیم اینها را و وظیفمون را در قبال این امانت درست عمل بکنیم. باید زیرساختهای علمی قوی باشه، در این حال زیرساختهای تربیتی و اخلاقی باید قوی باشه. استادان گرامی مسئولیت سنگین دارن. اگر هر استادی همون سبک حوزه باشه، هر استادی هر هفته یک نکته اخلاقی، اجتماعی، آداب و سلوک را خودش توجه بکنه، به دانشجویانش هم بگه، حتما دانشگاه‌های ما خیلی بهتر از این خواهد شد. اینم مسئله مهمی است. مسئولان و استادان دانشگاه وظیفه سنگینی دارند. دانشجویان عزیز باید قدر خودشون را بدانند. بهار علم را بهار کسب دانش و پیشرفت اخلاقی قرار بدن و مسائل اجتماعی و اخلاقی هر شهری هم را رعایت بکنن. هم مردم باید واقعا این ارزش‌ها و سنت‌های الهی را بهش توجه بکنن، هم دانشجویان و هم مسئولین دانشگاه‌ها و فرهنگی دانشگاه‌ها بیش از این باید عنایت داشته باشن، برنامه‌ریزی بکنن، کار بکنن. نهادهای فرهنگی و علمی که در دانشگاه هست خودشون را مسئول بدانن در قبال آینده این کشور و حفظ و صیانت از این ارزش‌ها. و حوزه و دانشگاه باید با هم مرتبط باشن. این ارتباط و تعامل و تعاطف و همگرایی و همدلی میان دانش آموختگان حوزه و دانش آموختگان دانشگاه شرط تعالی این کشوره. این کشور وقتی پیش می رود در همه عرصه‌ها و قلمروها که حوزه و دانشگاه در کنار هم باشند. دانش آموختگان حوزه و دانشگاه همدیگر را درک بکنند و همگرایی داشته باشند. در آغاز سال تحصیلی این مسئله باید در حوزه دانشگاه توجه بشه. مسائل قرآن، نماز، فرهنگ، اخلاق، تربیت، ارتباط حوزه و دانشگاه، اینا اگر بیاد در دانشگاه‌های ما، در حوزه‌های ما، حتما کشور آینده باز هم بهتری خواهد داشت. این وظایف سنگینی است که این دو نهاد دارن. راجع به آموزش و پرورش انشاءالله هفته آینده صحبت خواهیم کرد که اون از یک جهت مهمتر از این هاست، چون اساس این دوتا هم باز آموزش و پرورشه، که من نکاتی نوشتم که در جمعه آینده انشاءالله در آغاز مهر خدمت شما عرض خواهم کرد. و در نهایت ما بسیار خوشحالیم که نشانه های بیداری اسلامی در دنیا روز به روز افزوده میشه، برخلاف تصور کسانی که فکر میکردن این خیزش ها اسلامی نیست، انگیزه های اسلامی در اون قوی نیست. ما هر روز میبینیم انگیزه های اسلامی در این قیام ها خودش رو نشون میده. من اون لحظاتی که از تلویزیون تسخیر لانه جاسوسی اسرائیل را در مصر میدیدم، بنده و هر کسی که علاقمند به اسلام بود در پوست خودش نمیگنجید. مصری که پایگاه کمپ دیوید بود، مصری که پایگاه آمریکا بود و تکیهگاه اسرائیل بود و غزه را در محرومیت و محاصره نگه می داشت و عامل دست نشانده آمریکا بود، با قدرت الهی، با همت جوانان مصری از حزب الله و حماس و انقلاب اسلامی یاد گرفتن و اون بت بزرگ را به زمین زدن، اون همه معادلات آمریکا را تغییر دادن و کسی فکر نمی‌کرد با این سرعت، در حالی که هنوز نظامی‌ها حاکمن، هنوز مستشاران آمریکایی و اسرائیلی در مصر حضور دارن و اون همه دارن تلاش میکنن که این انقلاب رو مصادره بکنن، درش نفوذ بکنن، جلوی پیشرفت و رشد اون رو بگیرن. در این شرایط ما دیدیم که جوانان شجاع و آگاه و هوشمند مصر سینه سپر کردن، دل به دریا زدن و هجوم بردن به سفارت اسرائیل و اون رو ویران کردن و درش رو بستن و مأمورین اسرائیل رو بیرون ریختن از یک کشور اسلامی. خب ما شما در دوره دفاع مقدس یادتون میاد اون طرف ما صدام بود با جنگ 8 ساله، اون طرف سادات رو نمیدونم مبارک بودن، این عراق اونجا، در اونجا طالبان و القاعده بودن. پایداری شما ملت، مقاومت شما در دفاع مقدس، هوشمندی این ملت، همراهی این ملت با ولایت و رهبری و امامت و تکیهشون بر ارزش‌های الهی، همه این دشمن‌ها رو معادلاتشون تغییر داد. چه نعمتی بهتر از این می‌خواید؟ شما دنیاتون که بدتر از کشورهای دیگر نیست، از خیلی از اونها بهتره. نمی‌خوام بگم مشکلات تو این کشور ما نیست، هست. دولت هم وظیفه داره دنبال بکنه، مسئولیت مسئولین بسیار سنگینه. بدون اینکه دنیای این کشور بدتر باشه، در بسیاری از جهات بهتره، در علمش، دانشش، فناوری‌ها، صنعت و خیلی از مقوله‌ها. یه مشکلاتی هم البته هست، طبیعی است، اما در اینا شما ببینید دور ما رو در زمان انقلاب و بعد دفاع مقدس چه دشمنهایی گرفته بودن. آمریکا بوش چه حرفی میزد، قبلش کمپ دیوید بود، امروز اینجور ویران شد اون پیمان، دو اون طرف طالبان بود، اون طرف صدام بود. اینا این خطرهایی بود که شما رو گرفته بود، هر لحظه ما در معرض انواع خطرها بودیم. امروز ما خطر داریم، تهدید داریم، نباید اون رو کم گرفت، اما خیلی فرق کرده. خاورمیانه بزرگ بوش پاره شد، طرح اون کاغذ پاره های طرح خاورمیانه رو باید امروز تو فضا پخشش کرد. مبارک و سادات رفتن، صدام و طالبان رفتن و معادلات آمریکا تغییر کرد. امروز هم البته دنبال توطئه های دیگری هستن. پایداری و مقاومت شما دنیا و آخرت شما را تأمین خواهد کرد و سرفرازی را برای همه ما به ارمغان خواهد آورد، به شرط اینکه ما بر راه اسلام و ارزش‌های الهی استوار بمانیم و ارتباطمون با قرآن و مسجد و نماز و جماعت و جمعه و دین و ارزش‌های الهی رو تقویت بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. يا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعه بعد المعصيه صدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه سدد السنتنا بالصواب والحكمه واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه. خدایا بهار تحصیلی را برای حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش ما، بهار تعلیم و تعلم و تزکیه و تحذیر نفس قرار بده، شر دشمنان را به خودشون باز بگردن، نسل جوان ما را از همه آفتها و گزندها مسون بدار، دلهای ما را به انوار قرآن و معرفت خودت روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان این جمع را خدایا غریق بهار رحمت خودت بفرما، ارواح تابناک شهدا و روح ملکوتی امام را با اولیای الهی محشور بفرما، شهدای آموزش و پرورش و دانشگاه ها و حوزه ها را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مشکلات این کشور را برطرف بفرما. مسلمانان را در همه اقطار عالم به پیروزی برسان. ایثارگران و جانبازان و خانواده های معزز شهدا و ایثارگر را نصرت و توفیق روزافزون کرامت بفرمایید. سلام و درود خالصانه ما را در این روز عزیز به محضر مولا و آقای من حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. فرج نورانی و نزدیک بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.